أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با یاری خداوند متعال در این سال تحصیلی روزهای چهارشنبه رو انشاءالله در بحث فقه از فقه فضای مجازی صحبت خواهیم کرد. همونطوری که عزیزان مستحضر هستید، یک رشته ای در علم فقه اخیراً به وجود آمده به نام فقه معاصر، یعنی بررسی کردن مسائل فقهی که در عصر حاضر ما مبتلا به واقع شده، مثل مثلا فرض کنید فقه پزشکی، مثل ارزم بودوز ما فقه حکومتی، یکی از اون زیر مجموعه های فقه معاصر هم فقه فضای مجازیه که ما روزهای چهارشنبه فقط در طول هفته انشاءالله بنامون بر این هست که این بحث رو به مقدار توان خودمون با عزیزان انشاءالله گفتگو کنیم و بررسی کنیم. من در آغاز فهرست کلی بحث رو عرض خواهم کرد، بعد انشاءالله به مرور هر کدام از اینا. اصل بحث فقه مجازی تنظیمش به این کیفیت است که یک مقدمه داریم و سه تا فصل. مقدمه در بیان مبادی تصوری و تصدیقی فقه فضای مجازی، مبادی تصوری و تصدیقی در بحث فقه فضای مجازی، هفت تا مقدمه داریم که انشاءالله بررسی خواهیم کرد. این مقدم. بعدم سه تا فصل داریم. فصل اول تحت عنوان اقتصاد در فضای مجازی، انواع خرید و فروش ها که تو فضای مجازی شکل میگیرد، مبادلاتی که تو فضای مجازی هست، مالکیت در فضای مجازی هست، ارزهای دیجیتال، رمز ارزها، این اقتصاد در فضای مجازی. این فصل اول. دو، فصل دوم حقوق در فضای مجازی، مباحث حقوقی تو فضای مجازی، مثلا فرض بفرمایید ازدواج ها در فضای مجازی، گفتگوها و چت هایی تو فضای مجازی شکل میگیره، مباحث حقوقی، مثلا رایت کردن، اگر فرض کنید در یه جایی، حالا فرض کنید نرم افزاری هست، من میخوام اون نرم افزار رو کپی کنم، آیا چنین حقی هست؟ چنین حقی، مباحث حقوقی تو فضای مجازی. این هم میشه فصل دوم. و اما فصل سوم مباحث اجتماعی در فضای مجازی هست، مثلا تبلیغ در فضای مجازی، بازی ها و سرگرمی ها در فضای، بله، شبکه های اجتماعی در فضای مجازی، شبکه اجتماعی. خب اینا هم بالاخره یک سلسله احکامی داره، از نظر فقهی باید مورد بحث و بررسی قرار. این هم میشه فصل سوم. اگر ما انشاءالله این سه تا فصل رو بتونیم به حول قوه الهی بگیری کنیم، عمده مباحث فضای مجازی دیگه انشاءالله حل میشه. خب این اصل فهرست کلی بحث ما هست. پس یک مقدمه و سه تا فصل. مقدمه راجع به چی شد؟ مبادی تصوریه و تصدیقیه بحث فقه فضای مجازی. فصل اول اقتصاد در فضای مجازی، فصل دوم حقوق در فضای مجازی، فصل سوم مسائل اجتماعی در فضای مجازی. این حالا اصل کلیه بحث. خب حالا که فهرست کلی روشن شد، وارد میشیم از همون اول مباحث را بگیری کنیم. خب مقدمه ما از کردیم 7 مقدمه داریم که در طی این 7 مقدمه مبادی تصوری و تصدیقی نسبت به فضای مجازی رو با هم بررسی میکنیم. 1. اولین مقدمه تحت عنوان اهمیت بحث از فقه فضای مجازی است. خب این بحث آیا ضرورت داره؟ اهمیت اول هر بحثی میدونید بزرگان در زمان قدیم هم میگفتند اون اول علمی باید ضرورت فایده و اهمیت اون معلوم بشه که انسان انگیزه پیدا کنه که وارد بشه یا نه. خب آیا بحث فقه فضای مجازی ضرورت داره؟ اهمیت داره؟ پاسخ آن است که آره. بحث فقه فضای مجازی دارای ضرورته. به چه دلیل؟ برای خوب دقت کنید، برای اهمیت یک بحث فقهی که میخوایم اهمیت رو ثابت کنیم 3 تا محور داره. 1. اولین محور از حیث مکلف. از حیث مکلف یعنی چه؟ یعنی این که آیا این بحث فقهی محل ابتلاء مکلفین هست یا نه؟ هر چقدر بیشتر محل ابتلاء باشه اهمیتش بیشتر میشه. ولذا اگر میخواییم ضرورت و اهمیت فقهی یک بحث رو اثبات کنیم، اولین شاخصش اینه که ببینیم چقدر محل ابتلاء مکلفه، در محل ابتلاء مکلف هست یا نیست. اگر هست چقدر در محل ابتلاء هست. مثلا بعضی از مباحث فقهی محل ابتلاء مکلف، لذا نباید انسان با اونها اشتغال پیدا کنه. مثلا حافظ الان در زمان ما کتاب العتق، کتاب التدبیر، کتاب المکاتبه، اینا همه زیر مجموعه همون کتابه، ولی عبید و اماع دیگه. الان عبید و اماع مبتلا به ما هست یا نیست؟ نیست. لذا البته نمیخوام بگیم این بحث نباید باشه، بعضی هم میگم اصلا بحث عبید و اماع این غلطه. بحث عبید و اماع در فقه امامی و در فقه اسلام حتما باید، چون الان نیست. اگر بعدن آقای امام زمان بیان، یا حتی امام زمان هم بالاخره یه جنگی بین ما و بین بله کفار حربی اسرائیلی یا اتفاق بیفته، ما هرچی از اونا بله اسیر کنیم چی میشن؟ بر نمیشن دیگه. اگر خدای نکرده شده که اتفاق نیفته، ولی اگر یه اتفاق بیفته بین ما و بین کفار حربی، اگر بین ما و اونا یه جنگ اتفاق بیفته، یا حتی اهل کتاب هم مادامی که در ذمه اسلام هستن محترم، اگه جنگ بکنن جنگ بشه، اون چرا که اسیر میگیریم به عنوان چی میشه؟ برده میشه دیگه. توجه فرمودین؟ خب ما نمیتونیم بگیم بحث عبید و اما یک بحثی است که ریشش کنده شده. نه، کنده نشده، ولی فعلا الان محل ابتلای ما نیست. بنظر اهمیتی بحث عبید و اما الان ندارد. بازم تکرار میکنم، نه اینکه طلاب نباید بخونن، باید بخونن، مسائلشان باید بدونن، ولی اینکه ما بخوایم این بحث رو مثلا یک بحث خارجی قرار بدیم، میخوام راجعش بحث کنیم و بالا کنیم و این بکنیم، چون از این مکلف محل ابتلا نیست. حالا وقتی که محل ابتلا شد، بعد مقدار ضرورت و اهمیت هم به اندازه مقدار محل ابتلا. خب حالا که این ملاک روشن شد، میدانیم که فضای مجازی الان جزء موارد مهم ابتلاء مکلفین، به خاطر اینکه بسیاری از فعل و انفعالاتی که الان مکلفین در خارج انجام میدن تو همین فضاست. توجه فرمودید، مبادلات گوناگونی که انجام میدن تو همین فضاست، تعاملاتی که دارن، شبکه‌های اجتماعی که الان دیگه یکی از اجزای لاینفک زندگی همه ما ها شده. پس بنابراین ملاک اول برای ضرورت و اهمیت از حیث مکلفه، به این معنا که محل ابتلا هست یا محل ابتلا. 2. شاخص دوم و ملاک دوم برای ضرورت و اهمیت از لحاظ تکلیف و حکمه. چگونه؟ به این که این حکم، یعنی اون موردی که میخوایم ازش بحث فقهی بکنیم، حکمش به لحاظ کمی و کیفی در چه حدیه؟ هم به لحاظ کمی، آیا احکامش فراوانه یا نه احکامش خیلی کم و اندکه، و به لحاظ کیفی آیا احکامش ساده است یا احکامش پیچیده است. این هم میشه شاخص دوم و ملاک دوم برای اهمیت. هرچه حکم فقهی بیشتر باشه بحثش اهمیت بیشتری پیدا میکنه. مثلا میگن در باب صلات یا در باب حج بله چند هزار مسئله وجود داره امراض کمی، خب پس خیلی اهمیت داره. بله حالا درباره حج یه روایت معروفی داریم که نمیدونم حالا از جناب زرارت و محمد بن صلاح شک از منه که از امام صادق مسائل حج را میپرسید. خب مدتهای مدیدی خدمت حضرت امام صادق بود، حالا همینطوره مسائل. بعد یه روز از باب تعجب گفت آقا من چندین سال دارم از شما مسائل حج رو میپرسم تموم نمیشه. آقا امام صادق فرمودن اون خانه کعبه ای که از زمان حضرت ابراهیم بنا شده و چند هزار سال آمدن در اطراف اون طواف کردن و یک چنین تاریخ تو میخوایی در ضمن چند سال مسائل جمع رو استیقا بکنی؟ نمیشه همچین چیزی. خب ببینید کم مسائل، کم احکام. بعد مطلب دوم چیه؟ کیفیته. یعنی این حکم ساده یا پیچیده؟ بعضی از ابواب فقهی حکمش خیلی ساده، بعضی از ابواب فقهی حکمش خیلی پیچیده است. یعنی هم موضوع شناسی خیلی قوی میخواد، بعد از موضوع شناسی حکمش هم میخواد در بیاری پیچیده است. خب این هم میشه ملاک دوم برای اهمیت. حالا این ملاک دوم بعد بحث ما باز دوباره تطبیق میکنه. یعنی فضای مجازی هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی حکمش و تکلیفش بسیار بسیار گسترده است. توجه فرمودید؟ و علی هذا پس این ملاک دوم هم در اینجا وجود دارد برای اثبات اهمیت و ضرورت. هم من حیث الاحکام بسیار گسترده است و هم از حیث پیچیدگی. چون ما معمولا توی این مسائل فقه مستحدث و فقه معاصر که هستیم عمده پیچیدگیش تو موضوع شناسیه، موضوعاتش باید خوب شناخته بشه و این فضای مجازی هنوز بعضی از ابعادش خیلی باز نشده، روشن نشده و لذا اون پیچیدگی خاص خودشو داره. این پیچیدگی خودش یکی از عواملی است که اهمیت و ضرورتش رو روشن میکنه. چون ما اون مسائلی که ساده است که مشکلی نداریم، که مسائلی که پیچیده است اونها باید. خب اینم ملاک دوم برای اهمیت من. بلندتر بفرمایید.
کمیتش برای مطرح کمیت.
بله یعنی هر چی که احکام بیشتر باشه، توجه فرمودید، ضرورت. حالا یه مسئله است یا دو مسئله، خب مهمه. ولی وقتی که کم احکام، کم فراوانی هست، اون در این صورت خودش اهمیت پیدا میکنه دیگه. و اما ملاک سوم برای ضرورت و اهمیت، آثار و نتایج. هر مسئله فقهی که آثار و نتایجش قابل توجه باشه در بیرون، این اهمیت بیشتری پیدا میکنه. بحث توجه فرمودید، بعضی از مسائل آثار و نتایج فردی شخصی خیلی هم آثار کمه، اما بعضی از مسائل جنبه اجتماعی داره و آثار فراوانی داره. الان فضای مجازی به لحاظ آثار و نتایج خیلی آثار و نتایج بسیار بسیار مهمی داره. یعنی یه مرتبه ببینید تو فضای بله مجازی فضای کل کشور یه دفعه عوض میشه. فضای کل کشور یعنی اون چنان اثر داره، میتونن تو شبکه‌های شما یه دفعه کاری کنن، یه رئیس جمهور رو بیارن پایین، یه رئیس جمهور رو برن بالا تو فضای مثلا انتخابات. این میشه دیگه. یا به لحاظ فرهنگی، یا به لحاظ تبلیغاتی، یا به لحاظ حقوقی، انواع و اقسام. یعنی آثار و نتایجی که مترتب میشه بر این فضای مجازی اونقدر فراوانه و اونقدر مهمه، این ایجاب میکنه که واقعا انسان نسبت به این مباحث فقهی او بله به صورت کارشناسی و به صورت همون ضوابط فقهی شناخته شده ورود پیدا کنه که این آثار و نتایج. توجه فرمودی عرضم به حضور شما که بر مبنای شریعت مقدسه بنا نهاده بشه. پس ملاک سوم هم به لحاظ چیه؟ بله آثار و نتایج. آثار اجتماعی که داره، آثار فرهنگی که داره، آثار اخلاقی که داره و الی غیر ذلک، الی غیر ذلک. فعلا حالا پس خلاصه بحث این که بحث کارشناسی و فقهی از مباحث فضای مجازی اگر درجه اول از اهمیت رو در مباحث فقه معاصر نداشته باشه، اقلا درجه دو که قطعا خواهد. حالا ما که نظرمون که دستا درجه اوله، یعنی تو مسائل فقه معاصر مثلا فقه پزشکی و چی و چی و چی از همه مهمتر به لحاظ همین سه تا شاخصی که عرض کردم، هم محل ابتلا بودن بفرمایید و هم از حیث تکلیف کمن و کیفه و هم از حیث آثار و نتایج. من فکر نمی کنم تو مباحث فقه معاصر، مباحث که الان معروف و به عنوان فقه معاصر مطرح شده، چه بحثی به پایه اهمیت این مسئله فقه فضای مجازی برسه. بفرم
صد بحث آثار مجازی فرمودید هم تو بحث جامعه اسلامی ملاکه یا نه جامعه غیر اسلامی هست؟
در کجا؟ نه کلا ببینید، اسلام وقتی که ورود در یه بحثی میخواد بکنه فقط به مکلفینی که اسلام قبول کردن که نگاه نمیکنه، به کل جامعه انسانی نگاه میکنه که کل جامعه انسانی مصلحتش چیه. یعنی احکام شرعی بر اساس مصالح جامعه انسانی بیان میشه، نه بر اساس مصالح جامعه اسلامی. چون دین آمده برای هدایت همه انسان ها، نه خصوص مسلمین که حالا مسلمین رو قبول کردن، ولی دین پیامش پیام همگانیه دیگه. لذا بر اساس آثار و نتایجش در کل جامعه بشری میتونه داشته باشه، خود این میتواند اهمیت و ضرورت او را برای ما نشان بدهد. خب این مقدمه اولا که تمام شد، بریم مقدمه ثانیه. مقدمه ثانیه از مبادی تصوری بحث فقه فضای مجازی تعریف فضای مجازی. وقتی که ما میگیم فضای مجازی تعریف یعنی چی؟ خب قبل از این که من این تعریف رو عرض کنم، کلمه فضا اصلا یعنی چی اینجا وقتی میگن فضا؟ فضای حقیقی، فضای مجازی. مراد از کلمه فضا مرادف با عالم و جهان، یعنی جهان مجازی، عالم مجازی در برابر جهان حقیقی و عالم حقیقی. چه کلمه فضا، حالا فضا مثلا به آسمان و کرات میگن، اون فضا که مشخص منظور اون نیست. اینجا مراد از فضا یعنی اون عالم، اون مجموعه، اون عرضم بوجود جهانی که در او زندگی میکنیم. یک وقت جهان حقیقیه، یک وقت جهان مجازیه، و کلمه فضا به این معنا. خب حالا میخوایم تعریفش کنیم. فضای مجازی رو اگر بخوایم تعریف کنیم چی میگیم؟ اینطور تعریف میکنیم. فضای مجازی عبارت از فضایی که دارای وجود ثانوی میباشد که به وسیله تجهیزات الکترونیکی پدید آمده است. تکرار میکنم، فضای مجازی فضایی است دارای وجود ثانوی که به وسیله تجهیزات الکترونیکی پدید آمده است. توضیح بذاره حالا این تعریف برام توضیح بده. در این تعریف ببینید، ما حالا به سبک منطق اگر بخوام بگیم، یه جنسی داریم و یک فصلی داریم. جنس یعنی مفهوم عام. اون جنس ما در این تعریف چیه؟ وجود ثانوی. ما یه وجود اولی داریم، یه وجود ثانوی. وجود اولی همون وجود خارجی شیئه که آثار برش مترتب بشه. وجود ثانوی اون وجود غیر وجود خارجیه. غیر از اون وجود خارجی، اون وجود دیگر شده وجود ثانوی. مثلا مثل وجود ذهنی. وجود ذهنی همه یه وجود ثانویه. وجود لفظی این یه وجود ثانویه. درست؟ مثلا شما ببینید این کتاب الان این میشه وجود اولی، وجود خارجی کتاب. وقتی شما کتاب رو تصور میکنید اینم میشه یه وجود دیگری برای کتاب، ولی وجود ثانویه. وقتی میگید کتاب تلفظ میکنید اینم یه وجودی برای کتابه، منتها وجوده برای یه وقت هم وجود کتبیه، مینویسی کتاب. اینا همه وجودهای ثانویه، همه اینا روش میگه وجودهای ثانوی. یعنی وجود اولی میشه اون وجود خارجی، هر چیزی که غیر از اون وجود خارجی باشه و در برابر اون وجود خارجی باشه میشه وجود چی؟ ثانوی. خب این میشه جنس. این کلمه وجود ثانوی به منزلت جنس که همه اینا رو میگیره. حالا فصلش چیه؟ فصل این جمله است که به وسیله تجهیزات الکترونیکی پدید آمده. یعنی نه هر وجود ثانوی، وجود ذهنی نه، وجود لفظی نه، وجود کتبی نه، وجودی که به وسیله تجهیزات الکترونیکی پیدا شده. حالا این تجهیزات الکترونیکی مصادیقش حالا در مقدمات بعد عرض خواهیم کرد. پس اگر ما به این تعریف دقت کنیم، فضای مجازی یعنی اون فضایی که انسان با وجودهای ثانوی برخورد میکنه و این وجودهای ثانوی چی هستن؟ به وسیله تجهیزات الکترونیکی. مثلا یه وقت شما آقای رئیس جمهور میاد اینجا، میاد با آقای رئیس جمهور مواجهتن میبینید صحبت. یه وقت رئیس جمهور میاد تو تلویزیون، یه وقت توی فرض فرمایید که از موضوع شبکه های اجتماعی ارتباط مستقیم و ارتباط زنده به قول آقایون آنلاین یا آفلاین، هر کدوم از اینها باشه، این وجود ثانوی رئیس جمهور، وجود اولیش که نیست که. وجود اولی او الان ممکنه خوابیده و این شما داری فیلمشو نگاه می‌کنی، این پس میشه وجود ثانوی. وجود ثانوی غیر از وجود خارجیه. فضای مجازی مقدمش اینه که وجود ثانویه. خب حالا که وجود ثانوی شد، ولی نه هر وجود ثانوی، وجود ثانوی که به دنبال تجهیزات الکترونیکی به وجود آمده. فضای بله خب اونم عکسش، اونم مثلا فقط عکسش توجه فرمودید، البته اون عکسم به وسیله همین تجهیزات چیز گرفته میشه دیگه. اگر کتبیه یعنی مکتوباتی که هیچ، اگر مکتوبات نیست یعنی حالت صوتی داره، حالت تصویری داره که اون صوت و تصویر بر اساس همون تجهیزات الکترونیکی پیدا شده ان، این باز دوباره میشه وجود ثانوی. شما بس تو روزنامه عکس رئیس جمهور رو میبینید، این عکس الان میشه باز دوباره همین وجود ثانوی و فضای مجازی دوباره میشه. هر چیزی که وجود ثانوی بر اساس همون تجهیزات، حالا فیلمشه، عکسشه، صوتشه، آنلاینشه، آفلاینشه، هر چی هست، در هر حال این به وسیله تجهیزات چی به وجود؟ الکترونیکی به وجود آمده. عکس طرف هم ما میگیم آقا این عکسش هم بله میاد تو فضای مجازی، یعنی مجازن این زیده. ما الان نمیتونیم بگیم این زیده است حقیقتا، میگیم این زیده است مجازن. فعلا هذا الاساس به نظر ما این تعریف، تعریف اون جامع اون و مانع اون. فقط دقت بفرمایید هر تعریفی باید یه مفهوم مابل اشتراک داشته باشه که اسمشو میذاریم چی؟ جنس. بعد مابل امتیاز داشته باشه اسمشو میذاریم چی؟ به این تعریف اگر عنایت بفرمایید این تعریف ما جنس را دارد. پس
شما همون برداشته رو مثلا تصویر شما رو نبیدیم، مثلا شما رو یه نفر فقط سایه شما رو نبیدیم، همون برداشته رو میکنه الان برای این سایه چی گفتی میشه؟ یا مثلا اگه خواسته باشیم ریز بشیم برای تصویر، مثلا تصویر
سایه الان خودش وجود خارجیه دیگه، سایه من هم یک وجود خارجیه. نه ما گفتیم وجود خارجی نباشه، وجود خارجی نباشه که اسمش رو بزنیم وجود توجه فرمودید ثانوی. بعد این وجود ثانوی هم به وسیله تجهیزات الکترونیکی باشه. حالا مثلا تصویر در سایه شخص تصویرش نیست، سایه یک شخصی که الان همراه باهاست که همراهش هست، این الان خودش یک وجود خارجی بوده، این در هر حال مجازی حساب نمیشه که بگیم وجود مجازی. اما تصویر الان این میشه وجود مجازی که مجازن این الان عرضم به حضور شما که بهش زید گفته میشه، بهش عم گفته میشه، بهش بد گفته میشه. سایه زید رو بهش میگیم زید، این سایه زید چون تبع خودش همراه با خودشه، اون از لوازم وجود خودشه، مثل خودش وجود خارجی پیدا. خب این بحث تعریف، اینم مقدمه ثانیه. مقدمه ثالثه از مقدماتی که در اینجا میگیم تقسیم وجود و فضا هست به فضا و وجود حقیقی و مجازی. این تقسیم، آیا این تقسیم درسته اصلا یا درست نیست؟ وقتی که ما فضا را به دو فضا تقسیم میکنیم، وجود را به دو وجود تقسیم میکنیم، میگیم آقا این وجود حقیقیه، این وجود چیه؟ بله مجازیه. آیا چنین تقسیم بندی صحیح هست یا صحیح نیست؟ حالا رسیدیم به این جای خیلی مهم. در اینجا بین عوازم دو نظریه. یک نظریه است که این تقسیم اصلا صحیح نیست. فضای مجازی میگن هر درست نیست، فضای مجازی اصلا حقیقیه. کی گفته مجازی؟ من در طی تتبعاتم دو تا از شخصیت های بزرگ، حالا از احیا هستم، من معمولا تو بحثم از احیا اسم ولی تو فقه معاصر دیگه چاره این از انواد دیگه کسی نداره، احیا راجع به بعد. یک مقام معظم رحمت فرمود آقا اسم این فضا رو که میذاره فضای مجازی زن اشتباهی، فضای حقیقیه. دو، حضرت آیت الله ما جوادی عاملی استاد بزرگوار خودمون که ما فلسفه خدمتشون شاگردی کردیم، ایشون هم مکرر میفرمایند، هم در بحث تفسیرشون هم تو سخنرانی‌هاشون فرمودن اصلا این تقسیم غلطه که ما بگیم فضای حقیقی و فضای مجازی. همه فضاهایی که الان ما با او در ارتباط هستیم فضای چیه؟ نظر دوم که ما قائل به این نظر دوم هستیم، تقسیم صحیح، تقسیم به فضای حقیقی و فضای مجازی یک تقسیم درست با مبنای صحیحه و این تقسیم بندی تقسیم بندی قابل قبول است. خب حالا که اقوال روشن، چون بریم سراغ ادله، دلیل چی؟ منکران این تقسیم چه میگوید؟ حالا در بیانات مقام معظم رهبری فقط اشاره فرمودن و رد شدن، آیت الله ما جوادی توضیح بیشتری دادن و بعضی از مدرسان خارج در حوزه علمی قم هم که من مصد میکردم اونا هم این بیان آیت جوادی رو مطرح کردن. حضرت استاد آیت الله ما جوادی عاملی حفظه الله تعالی اینطور استدلال کردن، فرمودن که ما میبینیم که بر فضای مجازی آثار حقیقی مترتب میشه. بر این چیزی که اسمشو میذارن فضای مجازی ما میبینیم آثار حقیقی مترتب میشه. مثلا شما ببینید بحث اگه تبلیغات، اگر بحث خرید و فروش، اگر بحث فرض بفرمایید شبکه‌های اجتماعی، تبادل اطلاعات، آثار حقیقی بر این مترتب میشه. فرمودن هر چیزی که آثار حقیقی بر اون مترتب میشه حقیقیه، چون بر امر مجازی آثار حقیقی هرگز مترتب نمیشود. خوب دقت کنید، اگر بخوام استدلالشون رو حالا به عبارت اخرى بیان کنم اینه، این بزرگان میفهمن که برای تشخیص حقیقت از مجاز ما یه معیاری داریم، معیار ترتب آثاره. اگه ببینیم آثار آثار حقیقیه، آثار خارجیه، میفهمیم وقتی اینا وجود حقیقیه دیگه نمیتونیم بگیم مجازی. اگر دیدیم نه آثار آثار خیالیه، تو ذهنه، تو خیاله، تو عالم خیاله، خب میگیم اینم مجازی. مثلا میبینی یک شاعر وقتی خیال پردازی میکنه شعر میگه، تو عالم خیال خودش، آثارش هم همه آثار تخیلی. فیلمای تخیلی دیدین؟ فیلمای تخیلی، فیلمایی که بر اساس تخیل آفریده، سحر و جادو و نمفران و چی اینا توش مطرح میکنن دیگه. خب اینا همه آثارش چیه؟ حقیقیه یا تخیلیه؟ خب اینو میتونیم بگیم مجاز. اون جایی که آثارش تو عالم ذهنه، تو عالم تخیله، اما این فضایی که ما اسمشو میذاریم فضای مجازی آثار عینی خارجی داره. شما وقتی یک جنسی را تو همین فرض کنید اینترنت خرید اینترنتی میکنین، بعد میاد در خونه اون جنس رو شما تحویل شما پول بهش میدین، این اصلا حقیقیه؟ یا اگر یک ازدواجی بر اساس یک چتی توی فضای مثلا اینترنت صورت میگیره، با هم دیگه معاشرت میشن، صحبتاش میکنن، بعد در خارج منتهی میشه به این که اینها میان و با هم ازدواج میکنن، اون از اون من داشتیم ها موارد متعددی داشتیم که من شنیدم، مثلا اون ور دنیا بوده، این ور دنیا بوده، حالا چجوری شده اینا به قول امروزی ها با هم گفتگو کردن، چت کردن با هم دیگه، مثلا دیدن جور میان اخلاقاشون با هم دیگه، حالا یا آقا بلند شده رفته اونجا یا خانم بلند شده، یا خانم اومده بود ایران، مال کامبود بودن، مال کجا بود، یکی از آقایون میگفت اینا توی اینترنت با هم دیگه آشنا شدن، با هم صحبت کردن، دیدن از جهت اخلاقی و اتات اون خانم مال کامبوج کجا اون برای عالم، از اونجا بر اساس یک چت گفتگوی اینترنتی بلند شده و اومده این آقا رو پسندید، پدر و مادر همه چیز رها کرده اومده بود اینجا، توجه فرمودید، و با این آقا هم ازدواج کردم. اون آقا رو من خودم آقا رو دیدم، میگم 15 سال این خانم پدر مادرشو ندیده و پارسال میگه امسال الان میخوان بریم برای اولین بار من برم اونجا کامبوج، داماد کامبوجی ها برم اونجا خانم ها ببرم پدر مادرشی ببینم فلان و بیسار رو خودش ببینم بیرید اینا تا یک میخوام بیرید. این آثار حقیقی داره، اون شیئی که بر او آثار حقیقی مترتب شده نمیتونیم بگیم مجازه. امر مجازی آثارش هم باید مثل خودش چی باشه؟ مجازی باشه. بله، یعنی تخیلی، تو عالم تخیل باشه، تو عالم اوهام باشه، مثل خیال پردازان، مثل افسانه سرایان. این افسانه ها آثارش هم همه چیه؟ تو عالم تخیل و نرام خانش که اثری نداره که. توجه فرمودی؟ پس بنابرای قول اول که میگوید تقسیم فضا به فضای مجازی و که این مطلبی که خدمتون رو ازگم این بخش رو که تجهیزات الکترونیکی برای ما درست کردن اسم میزون فضای مجازی میفرمون غلطه. این فضای حقیقیه، لأن له آثار حقیقیه، آثار حقیقی خارجی داره. ما از آثار یکی باید بفهمیم که اون شی حقیقیه یا مجازی. آثارش حقیقیه، پس بنابراین فضا رو ببین. اصلا این تعبیر تعبیر مسامحه، فهم نه، این تعبیر مسامحه است. تعبیر صحیح اینه که اینم فضای حقیقیه، اونم فضای حقیقیه. این استدلال. ولیکن به نظر ما این سخن سخن قابل قبولی نیست و ما بر این استدلال مناقشه داریم که انشاءالله، حالا این وقت این جلسه هم دیگه تمام شد، انشاءالله به حول قوه الهی در جلسه آینده ما به حول قوه الهی با گفتگوی با عزیزان، انشاءالله که عزیزان هم در بحث فعال باشین و با هم تعامل داشته باشین، این رو ثابت خواهیم کرد که تقسیم این فضا به فضای حقیقی اجازی بر اساس یک ملاک تامی هست و ما طرفدار این نظریه هستیم. این تقسیم تقسیم درستیه و ما حتما باید بگیم یه فضای حقیقی داریم یه فضای مجازی داریم. حالا به چه کیفیه، به چه بیانی و این استدلال پاسخش چه خواهد بود، انشاءالله دیگه در ذهن شریفتون باشه تا جلسه آینده اون رو توفیق باشه، چهارشنبه آینده این بحث رو تعقیب خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله.